أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدی به ساحت قدسی ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نعت بفرمایید. اللهم از اموری که باید آدم در شرایط که خب بیماری هست، مسری هست، رعایت کنه، شرایط بهداشتی لازمه، که اگر کسی علائمی داره در جمع قرار نگیره و اون شرایط لازم رو هم رعایت کنه. انشاءالله هم خودش محفوظ باشه هم دیگران. اگه هم بعضی وقتا بنده مثلا یادم میره ماسک بزنم، واقعا از روی فراموشی، مثلا جا گذاشت هم محل قبلی که رفتیم منبر گذاشته بودم کنار خودم، بعد یادم رفت بردارم. بخیر آدم اگر خاطرش آمد بعد رعایت کن. منتها مهمتر از در یا در کنار رعایت امور ظاهری، اون رعایت جانب حق که ما معتقدیم بلاها در کنار علل ظاهری و در ورای علل ظاهری علل باطنی هم دارن، بلکه اصلش علل باطنیه که بالاخره اسباب و عوامل ظاهریش هم میشه یه سری بیماری ها، یک سری شرایط اینا. بنابراین علاوه بر این که اسباب ظاهری رو باید رعایت بکنه آدم، عمده اینه که اون توجهات باطنیش هم برقرار بشه، از استغفار، از دعا، از رحمت. رحمت باعث جلب رحمت میشه. جامعه‌ای که رحمت درش ضعیف شده باشه، رحمت نمیتونه بگیره، ظرف چپ هست، چجوری میخواد بگیره؟ کسی که رحمت نمیکنه توان گرفتن رحمت رو هم نداره. بعضی چیزا با هم همراهه، نمیشه یکیش نباشه اون یکی دیگه باشه. اینا به اصطلاح مفاهیم مضافن. مثلا شما بگین این برادره، بعد یک کسی بپرسه که خب این چند تا خواهر برادر دیگه داره، بگین هیچ، تک فرزنده. معنا داره برادر باشه، وقتی که اگر برادر باشه برادر دیگه ای داره یا خواهری داره. این مفهوم قوامش، وجودش به طرفینه، با یک طرف حاصل نمیشه. دوری و نزدیکی، دوره به چی؟ به هیچ. باید شیء دیگه باشه که اون ازش دور باشه مثلا. یا این محب عاشق، معشوقش کیه؟ معشوقی نداره، هنوز پیدا نکرده. معشوقی نداشته باشه، عاشق معنا نداره. اگر این معشوقه، کی عاشقشه؟ هیچکی. معشوق بدون عاشق نیست. حالا مرحوم بدون رحمت کننده نیست. کسی که رحمت می کند رحمت بهش می شود. البته این تقریبا اینطوریه، به طور نسبی. اگر کسی رحمتم نکنه، یک رحمت‌های پایه‌ای را خدا داره، برای عشق الاشقیا هم هست. اما رحمت‌های خاص رحیمی اینطوریه. البته اون وقت این طرفش یک بهانه، یه ترشحی، اون ور یه دریا، یه قطره کسی چی بیاره؟ رحمت بیاره، یک دریا رحمت بگیره. یکسان نیست، ولی بالاخره باید اون ظرفیت پذیرش رحمت رو پیدا کنه. و جامعه‌ای که ترحم و رحمت توش ضعیفه، میگه به من چه، اون ناراحته، به من چه. این رحمت هم همش پولی نیست ها. مثلا دو تا دوستن با هم، میگه فلانی ناراحت میشه، میگه خب بشه فدای سر. یعنی مثلا ظرفیت فهم رحمت نداره، ولو این که ناراحت باشه ازش ها. هیچ وقت کسی که اهل رحمته نمیگه به من چه، فدای سرم. اون یه چیزی گفت، منم 10 تا میذارم روش. اون یه داد زد، منم یه نعره میزنم. اینطوری نیست. ویژگی رحمت اینه که اگر او بدی کرد، من چیزی نمیگم. توی اون حدیث شریف عنوان بصری فرمود اگر کسی به تو 10 تا چیز گفت، بگو که اگر 10 تا گفتی یکی هم من نمیگم. نه اینکه اگر تو یکی گفتی من هم یکی میذارم روش میگم. اینا همه مال جلب رحمت حقه. یکیش هم رحمت های مالیه. اینطوره دیگه. کسی که گرفتاره، مثلا فرض بفهمید که حالا اهل فن گفتن به عنوان مثال زنجبیل خوبه یا سیر خوبه یا هویج برای این گرفتاری و بیماری خوبه، به جایی که یه عده‌ای بگن که حالا نذر کنیم، بیایم به جایی که 100 تومن بفروشیم 50 تومن بفروشیم، یا نه سود نخوریم توش، یا نه سود کمتر بخوریم. حالا آدم ببینه که گرفتاره، بگه حالا که گرفتار شدن ما 100 تومن 400 تومن بفروشیم. این دیگه روی رحمت رو نخواهد دید این فرد و این جامعه. اینا خیلی مهمتر از ماسک زدن، چون ماسک زدن در حقیقت مقابله با عامل ظاهریه. اینا مدد جستن از علت العلله. این کرونا خیلی برکات داشت، خیلی بشر سر به هوایی که فکر میکرد به همه چی رسیده، یه وقتی خداوند این نمرود را که ادعای ربوبیت و بلکه الوهیت میکرد، این دیگه نمرود باز از فرعونم در حماقت و جنون جلو زده بود. فرعون میگفت من رب شما هستم، نمیگفت من خالق شما هستم، نمیگفت من میمیرانم و زنده میکنم. نمرود نه، گفت من اصلا خدا در سطح خالقم هستم. وقتی که حضرت ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت، گفت منم هستم، کار نداره که. یعنی ادعاش محدود به ربوبیت نبود که من قانون باید از طرف من باشه. بعد خداوند این رو با پشه ای از بین برد. خیلی حرفه ها، پشه. بعد حالا بعد در بعضی از چیزا هست این پشه هم، بعضی از حالا روایت ظاهرا نیست ولی در بعضی از نوشته های اهل اخلاق و عرفانه که اینا پشه هم ناقص العضو بود، مثلا بخشی از بدنش کار نمیکرد. حالا کار میکرد یا نمیکرد، یعنی با اینجوری از بین برد دیگه. دیدین اون اوایل گفتن ما کرونا را شکست میدهیم، دیگه الان روشون نمیشه این شعار رو بگن تو ذات جا، به ذلت کشیده عمل. یادشون رفت بود حتی انشاءالله یک به مدد خدا تو کرونا رو میخوای شکست بدیم، سلس جهان هم از بین بره با این کرونا برای خدا اهمیتی نداره. دو سلس جهان هم از بین بره اهمیتی نداره. اهمیت داره؟ چه اهمیتی؟ اتفاقا من خیالم اینطوریه ها، یکی از عواملی که این کرونا ادامه پیدا کرد همین شعار بود که کرونا را شکست میده، دست به دست هم کرونا را شکست میده. تو چی هستی؟ تو صاحب دم و بازدم خودت نیستی، انتم الفقراء الی الله. خیلی برکات داشت برای کسانی که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر انقلت داشتن. دیدین الان تو یکی مثلا ماسک یادش رفته بزنه یا نزده، کوتاهی کرده، ما همه خجالت نمی کشیم؟ تو بعضی از شهرها کتک میزنن کسی که ماسک نزده یادش رفته باشه بزنه. عجب چه امر به چقدر مسئولیت پذیر شدن، امر به معروف چقدر مهمه. دیگه از تذکر لسانی گذشته، اقدام عملی خود مردم دارن میکنن. خاک بر سر مردمی که نسبت به روحی که داره میمیره توجه ندارن و نسبت به که آی الان یه مثلا فرض کنید نفس نکشی نزدیک من، اینقدر توجه دارن. اینطور دیگه همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. عیسای نفس داره میمیره، هیچ کس امر به معروف نمیکنه. این کاری که شما داری میکنی داره به روح من آسیب میزنه. برای خر همه به صف شدن که خدای نکرده به خره آسیب نخوره. کرونا به ما درس داد که امر به معروف وظیفه همگانیه. به من چه نداره، به تو چه نداره. چند بار شاهد این بودیم که مثلا بعضی از خانم هایی که مثلا اینا خانم های عفیف مؤمن متقی که حجاب بیشتری داشتن، بعضی از افراد مثلا به کنایه به طعنه تو خفه نمیشی، اون پوستبند چیه زدی به خودت، به همین پوشی یا مثلا نقابی که دارن، ولی برای اینکه سرما نخوره همه پوزبند زدن. چقدر خوبه پوزبند، یکی نزنه کتکش میزنن که پوزبند تو بزن. بالاخره کرونا به ما درس داد که تو بنده بیچاره حریف هیچ چیز نیستی تو این عالم. باز هم درس نگرفتیم، باز هم راه را غلط میریم، باز هم راه خطا، باز هم تکرار مکررات. اینجوری که بره بلای سخت تری باز میاد، منتظر باید قل فتربصوا فإني معكم من المتربصين. منتظر باشید، ما هم منتظریم. خدا شوخی نداره، خدا الکی هم هندونه نمیده زیر بغل کسی. وای چه مردم خوبی داریم. اگر طبق قواعد حرکت نکنن، قواعد بعدی براشون جاری میشه، عذاب شکننده. امیدواریم که به برکت این شبها، به برکت این توجهات، خداوند عنایتش رو به ما، به همه جامعه بشری غافل. ما هم یکی از همون غافله ها، الان این حرف رو میزنیم به این معنی نیست ما غافل نیستیم، ما هم از همه غافل تر. برگردونه خداوند. یه سلامت خط بفرمایید. در بحث ضرورت و اثبات نبوت عرض شد که قاعده لطفی که متکلمین بهش استناد کردن، استدلال به اون نحو تمام نیست مگر اینکه لطف را به حکمت یا عنایت برگردیم. عنایت یه اصطلاحه، علم عنایی حق. علم خداوند مراتبی داره، یکی از مراتب علم خداوند علم عنایی بهش میگن. عنایت علمی که یعنی توجهی که در نظر گیرنده تمام ویژگی هاست. شما اینو حالا عنایت رو الان چون بخوایم توضیح بدیم، باز یکی دو شب بعد عنایت رو توضیح بدیم، هم معادلش نیست، تقریبا هم عرض عنایت میشه حکمت. حکمت یعنی کار محکم متقن با توجه به هدف انجام دادن، که هدف در نظر گرفته میشه، کاری که عبث نیست، هم راهش مشخصه، هم مقصدش و هم مجموعه الزامات برای رسیدن به مقصد. پس چی شد؟ در نظر گرفتن راه، هدف، مقصد و تمام الزامات رسیدن به مقصد. مثلا شما میخواین فرض بفهمید که یک خونه درست کنین برای یک کسی که برای بچه هایی که اینا مثلا گرفتاری دارن، مثلا فلجن، اون وقت تمام نقشه هاش رو باید متناسب با همینا ساخت. مثلا به جای پله دیگه باید رمپ بذارین، باید مثلا اگر که این بالابری در نظر گرفته میشه حالت پله نداشته باشه، هم کف باشه، صاف باشه، همسال اینها. هم این که بدونیم برای اون موضوع هدف چیه، یک این باید به چه هدفی برسه، دو راه رسیدنش رو هم باید تعریف و ترسیم کنیم، سه و تمام امکانات رسیدن رو به اون هدف براش مهیا کنیم. اون وقت این میشه کار حکیمانه. اگر یه چیزی یکی از این اجزا درش غائب باشه دیگه کار حکمت نداره. خب به همین خاطره که مثلا فرض کنید که جناب بو علی مثلا یکی از مواردی که تذکر میده میگه که خب این انسان موجود دوپاست، این موجود دوپا طوری بدنش خلق شده که فرق داره با مثلا موجودات چارپا، با خزنده ها، اون به یک مسیر باید بره. حالا چرا چرا همه موجودات رو دوپا خلق نکرد؟ حکمت داره. اون تا ما سرش رو نمیدونیم. چرا مار رو خزنده خلق کرده؟ برای مارم پا قرار میداد راحت راه میرفت دیگه. در چه فهمیدین؟ یک تشابهی نفس مار با بدنش داره که بدنش نباید پا داشته باشه. اگه پا میداشت اصلا جفت و جور نمیشد. منتها ما چون به اسرار نفوس حیوانات واقف نیستیم، به شکل و قیافه ظاهریشون هم برامون فقط یک تنوع شکلی داره. بله این تنوع اینطوری نیستش بگه خدا مثلا میخواستم تنوع باشه، مثلا شکلا رو مثلا مختلف قرار دادم تا مثلا یه تنوعی تو عالم باشه، از این باب نیستش. که به همین خاطره که وقتی که هر حیوانی یک ویژگی نفسی خاص داره، گرگ ویژگی داره که مار ویژگی اون رو نداره، سگ ویژگی داره، موش ویژگی داره، خرگوش ویژگی داره. یه فردی از یه کتاب مفیدی نوشته به نام حیات الحیوان به نام دمیری. این آقا این کتاب رو که نوشته ویژگی های حیوانات، بعد ویژگی های ظاهریشون، ویژگی های نفسیشون، تا اونجایی که مثلا البته همش هم ممکنه درست نباشه، بعد دیگه این که اینا چه خواص ظاهری دارن، چه خصوصیات رفتاری دارن، چه خصوصیات نفسانی دارن، تعبیر اون حیوان وقتی که در خواب دیده بشه چیه، اون تعبیرها مناسب است با نفس اون حیوان. مثلا اگر کسی در خواب مار ببینه یک تعبیر داره، اگر خرگوش ببینه یک تعبیر داره، اگر مثلا این سوسمار ببینه یک تعبیر داره. هر کدوم از این تعبیرها حکایت از ویژگی‌های نفس اون حیوان میکنه. بدن اون حیوان هم متناسب با همون نفسش خلق و ایجاد شده. اینه که تناسب بین نفس و بدن هست. و خداوند مثلا انسان را که تکریم کرده راست قامت قرارش داده، سرش به زمین نیست، بقیه حیوان سر رو زمینه، بخوان آسمان نگاه کنن باید خودشون خیلی خم بکنن، به طور عادی که وایساده رو در زمینن. یا مثلا فرض بفهمید که وقتی که این حیوان میخواد به بچه ها شیر بده، شیر رو از نیمه تحتانی بدن سایر حیوانات میخورن. خداوند تکریم کرده شیر را از نیمه فوقانی بدن به فرزند انسان میده. اینا یک ویژگی های ظاهریه که برمیگرده تو حکمت های بالغه و تناسب اون نفس و تکریم اون نفس را با خودش داره. شیری که فرزند انسان میخوره از ناحیه قلب و سر انسانه، در حالی که شیری که سایر حیوانات میخورن نه، نزدیک به اعضای دیگه ایه، که این خودش ویژگی نفسانی اون حیوانات رو که تمرکزشون رو شهوت و غضبه نشون میده. به هر صورت انسانی که شهوت و غضبش رو کنترل نکرد گویی شیر از قلب و سر نخورده. حالا کار نداریم، غرض این که این ویژگی ها، این تفاوت ها هست، همش بر اساس یک علم بی نهایت عناییه و حکمت نامتناهی مبتنی بر همین علم. چنین حکمتی اقتضاعات خاصی رو داره، یعنی همونطور که خداوند شما رو البته تکریم کرده، گفته این طوری شما شیر بخورین، باید مادر با تکریم به بچه شیر بده، باید احساس کنه یک وجود مقدسی رو داره شیر میده. واقعا هم همینطوره دیگه، بچه یک وجود قدسیه، از عالم قدس آمده، از عالم ملکوت آمده. چجوری یک فرد عالم ربانی رو وقتی که در مقابلش قرار میگیرین یک حالت احترام، حرمت، تکریم آدم داره؟ نسبت به کودکان و خردسال اهل معرفت اینطوری بودن، چون اینا به مبدأ نزدیکترن، در قوس نزول و صدور از حق تعالی اینا به مبدأ نزدیکن، تازه از عالم ملکوت منقطع شدن، بلکه تا یک سالگی که اصلا منقطع نشدن، تا یک سالگی بچه انسان ربطش به عالم ملکوت از طریق اون فطرتش و اون الستو به ربکم و قالو بلاش بازه. بعد از یک سال کم کم ارتباط اون، ارتباط خاصش کم میشه. سلامات قد بفهم. قرض این که تمام اینها به حکمته. اگه شما بگین که هزار تا موجود طراحی کن با هزار تا شکل مختلف، حتی ما یه چیز مثلا خیالات مثلا مسخره میکشیم، مثلا یه اسبی که شاخ داره، نه اسبی که بال داره، همینجور رو هوا میکشیم دیگه اینا رو، درسته؟ ولی آنچه طراحی شده، مثلا فرض کنین چنگال خرس چه شکلی باشه، چنگال ببر چه شکلی باشه، همه حساب و کتاب داره، بی نهایت علم و حکمت داره اینا رو طراحی میکنه، هر کدوم رو هم متناسب با اون هدفش امکانات وجودی داده، من جمله ظواهر بدنیش. مثلا حالا اونایی که خیلی محسوسه دیگه، فک و آرواره علفخارها چه شکلی باشه، معده و مثلا جهاز هاضمه اونا چه شکلی باشه، فک و معده و جهاز هاضمه گوشتخارها چه شکلی باشه، فک و جهاز هاضمه همه چیز خارها مثل انسان چه شکلی باشه. بعد اون چیزی که استدلالی که جناب بو علی میکنن اینه، خب میگه انسان رو راست قامت آفرید، میخواد رو دو پا را بره نه رو چهار پا، این یک. بعد این بهترین شکل و حالتش چیه؟ همین که پاها همین شکلی باشه. اگر پاهای ما مثلا این جلویی که مسح میکشیم نداشت، همینجور صاف بود، میشد دیگه، ولی خب چه به چه زحمتی میشد. یعنی اون چیزی که ایشون میگن، میگن عنایتی که خدا داره اهمال نکرده، ریزترین امور را در باب اون به اصطلاح ویژگی بدنیش، مثل گودی کف پا، به طور نوعی انسان رو کف پاشو گود قرار داده. البته خب بعضی هستن که به طور مثلا غیر طبیعی کف پاشون ممکنه صاف باشه، یعنی کمان که ممکنه که با عوارض دیگه مادرزادی به دنیا بیاد. نوع انسان رو میگیم، بنا نیست خداوند همه رو یکسان خلق کنه، همه رو یا زیبا خلق کنه یا همه رو مستوی الخلقه از لحاظ بدنی خلق کنه، نه. کسایی هستن به دنیا میان با عوارض بدنی یا عوارض مثلا ذهنی که مثلا عقب افتاده ذهنی بشن یا مشکلات بدنی داشته باشن، اون یه بحث دیگه است که اونم باز برمیگرده باز به همون حکمت و عدل الهی که چه عواملی باعث شده که اینا اثر بکنه. اینطور نیست خدا مداخله کنه. وقتی که چیزی بخواد این بدن رو از حالت طبیعی خارج کنه و بعد تو این خروج از حالت طبیعی به سطح علیت رسیده، علت رو بدون مداخله علت بالاتری رفع کنه. بله، گاهی وقتا علت بالاتری میاد، مثلا یک دعایی از دل خالص اتفاقاتی میفته، تفاوتهایی میکنه. پس عنایت اینطوره که حتی گودی کف پا لحاظ شده، یعنی اینقدر حکمت موج میزنه در نظام خلقت، در نظام خلقت بدنی انسان و اینها. خب به طریق اولا در بحث سعادت همیشگی و ابدی انسان که همه هم نمیتونن به خدا وصل بشن، عنایت و حکمتش اقتضا میکنه که چه کار کنه؟ اون سعادتش رو و تمام هم مقصد رو نشونش بده که مقصد قایی سعادت ایناست. اینم مراتب سعادته، از حد اقل سعادت و نجات تا حد اکثر فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی. این یک طیفی از سعادت، این مقصد. بعد مسیر رو براش ترسیم کنه و تمام امکانات لازم برای وصولش به اون مقصد اسنا رو بیان کنه. بنابراین حکیم کاری که میکنه تمام جوانب رو باید در نظر بگیره و وقتی که کاری رو میخواد بکنه اصلا از قبل از اینکه اون کار رو انجام بده طرح ریزیشو کرده دیگه. شما ببینین یه کسی میخواد مدرسه، یه مدرسه کوچیک، یه مدرسه ابتدایی دبیرستان میخواد بسازه، میره یک ساختمون میگیره. بعد شما میگین خب میخوای چیکار کنی؟ میگه حالا بگیریم ساختمون، فکرشو میکنیم. این حکیمه؟ یا قبل از این که اقدام دست بزنه به هر کاری فکر میکنه من هدفم از این مدرسه چیه، طرح و برنامه چیا باشه و اینها. اگر وارد بشه طرح نداشته باشه که این در حقیقت خرابکاری کرده، اصلاحی انجام نداده. و حکیم اینطوری کار نمیکنه، چون حکیم آگاهه، میدونه چی میشه، میدونه تبعات این رفتارها، تبعات مسیرها، تبعات میزانهای آگاهی متفاوت چیه، تبعات آمدن رسولان چیه، تبعات نیامدن رسولان چیه. بعد میدونه خلاصه میخواد چه کار کنه و چجوری به نحو احسن هدایت تمام میشه. بالاخره وقتی که هدایت فرض میکنیم، مثلا عقل به فرض ها فرض میکنیم عقل کفایت کنه، ولی خب حالا اگر عقل باشه به اضافه یک راهنما یه درجه بهتر بشه، حکیم کدومه؟ بگه حالا به من چه، یه درجه بهتر نشه؟ بنابراین با عنایت اشیا رو ایجاد کرده و به تمام جوانبش علم داره و بخلی هم نداره که مسیر برتر رو براش طراحی کنه. اگر مسیر برتری باشد، یعنی عقل که حجت درونی هست یک کمک بیرونی هم پیدا کنه، اون وقت این رو مدد رو بهش نده میشه بخیل، یا میشه عاجز، یا میشه جاهل. یعنی یا نمیداند که کدوم مسیر بهتره، یا میداند نمیتواند اون مسیر رو طراحی و ساماندهی کنه، یا اگر هر دوش بخیله دیگه. معاذالله تعالی الله عن ذالک علوًا کبیرا، خداوند از هر نقصی بریه. بنابراین چون خلقت، عالم خلقت بر اساس شعور مطلقی طراحی شده، هر جزئی بودنش یا نبودنش، مثلا همین که مثال زدم، چرا اسب بالدار ما نداریم؟ میتونستیم داشته باشیم دیگه، محال که نیست. چرا نداریم؟ نبود هر چیزی هم که نیست، ریشه در حکمت داره، نه اینکه به ذهنش نرسیده. ما ببینید میخوایم این مجلس رو درست کنیم، این محفل رو، یه چیزایی به ذهنمون میرسه، مثلا به ذهنمون میرسه این اینجا طراحی سنی بکنیم، اینجا مثلا پشت اینو بذاریم، بعد مثلا یه سیاهیایی بذاریم، یک استندای اینجاها بزنیم، بعد یه دفعه یکی از راه میگیم خب دیگه ساختیم مجلس رو، امکانات سخت افزاری شو، یه نفر از راه میرسه میگه شما این کارو کردین، بهتر نبود مثلا مسیر حرکت حضرت ابا عبدالله از مکه به کربلا رو تو این مسیر آمدن مردم تا اینجا ترسیم میکردین؟ این آره چه جالب، به ذهنمون نکشید. و حرفهایی که حضرت زدن، حالا به صورت نوشته یا به صورت نمادهای تصویری، میگیم عجب اثر خوبی هم داشت، ولی عقلمون نکشید. خدا هم مثل ما طراحی میکنه که مثلا معاذالله به ذهنش نیامده باشه اسب بالدار حالا مثلا بگه دیگه حالا خلق کردن دیگه گذشته. نفیان و اثباتن، آنچه نیست تمام بی نهایت ها فرض ممکن، نه فرض ممتنع که نمیشه اصلا محاله، بی نهایت فرض ممکنی که میتوانسته باشه، اسب شاخدار، اسب بالدار، چه از موجودات عینی چه از ارتباطات بین موجودات. مثلا نمیشد که مثلا حیواناتی رو درست کنه که اینا مثلا سنگ بخورن، کم هزینه بشن، یا مثلا جهاز هاضمه انسان رو طوری طراحی کنه که اگه یه وقتی مثلا مشکلی پیدا شد بتونه از برگ درختان ارتزاق کنه. نکرده. یعنی اینه که اگه روش دقت کنی اصلا ذهن آدم قفل میشه. بی نهایت فرض موجود الان ما داریم. بی نهایت فرض موجود نه یعنی مثلا بگیم بی نهایت موجود داریم، بی نهایت موجود و بی نهایت حالات موجودات. ما دو تا پشه نداریم که یکسان باشه خلقش، همونطور که دو تا آدم نداریم شکلش یکسان باشه. اونا هم باز همین جوریه؟ نه، همش بر اساس علم عناییه. بی نهایت، همین علفای اینجا رو نگاه کنیم، هر کدومش به حساب کتابیه. یه بار شاید عرض کردم گاهی وقتا آدم سوال میکنه خدا چرا سوسکو خلق کرد. این که خیلی سوال پیش پا افتاده ایه. شما اگر از به علم مطلق وصل باشین میتونین سوال کنین خدا این سوسکو چرا خلق کرد، همین سوسکه الان چه مأموریتی تو عالم هستی داره، اون سوسکی که الان مثلا تو کابینت شما داره مثلا یه کاری داره انجام میده، اون چیه رسالتش تو این عالم؟ بعد میگه، بعد اون سوسکه الان چرا شاخکاشو داره اینجوری میکنه. اینا تو بعضی از روایات، بعضی از توضیحات رو به ما دادن، من تا بحثمون باز دوباره خیلی دامنه دار میشه. بی نهایت حالت موجودی که الان هست و بی نهایت برابر این حالت موجود حالتهایی که ایجاد نشده، که میتونست موجود باشه و ایجاد نشده. که چرا ایجاد نشده؟ به خاطر اینکه به نظام اتم سازگار نیست. توجه فهمیدی؟ مگر خودش فی نفسه ممکنه، ایجادش محال نیست. پس چرا ایجاده؟ چون هر چی ممکن باشه برای خدا میشه واجب. اگر چیزی امکان داشته باشه خلقتش، خالق نامتناهی باید خلقش کنه. بایدیه، باید بر خدا نه، باید از خدا. یعنی کسی به خدا نمیگه شما باید این کار رو بکنی، خود اون اسماء و صفات حسنای مطلق حق اقتضا میکنه هر کار ممکنی اگر حسن است انجام بشه. پس اگر حسن نیست انجام نمیشه، و اگر حسن باشه باید انجام بشه. واجبه. خدا ممکن نداره، خدا یا ممتنع کاری ازش یا واجب کاری ازش، یا حتما انجام میدهد یا حتما انجام نمیدهد. چون امکان مال موجود محدوده که یک کاری حالا بخواد انجام بده یا نده، اینطور باشه. اموری که به خدا میرسه همش به وجوب منتهی میشه، به ضرورت منتهی میشه، یا ضرورت ایجاد یا ضرورت عدم ایجاد. خب این بی نهایت فرض توسط خداوند همش دونه به دونه داره آن به آن حساب و کتاب شده. مثلا این سوسکی که الان بچه گذاشت، حالا سال خوبی هم نزدم، حالا خب دیگه حالا گفت حالا هرچی، مثلا یه پشهی که الان بچه گذاشت و اون بچه به دنیا نیومد، اونجا هم مثل ما هست دیگه، اون حساب و کتاب داشت چرا به دنیا نیومد. این میشه عنایت. بنابراین هر جزئی نفیان نبودنش که چرا نیست این جزء، و اثباتن بودنش بعد معناداره، حکیمانه است. حالا با این دید اینجوری خدا رو آدم بشناسه، بعد نسبت به عالم هستی چجوری نگاه میکنه؟ ریزترین امور رو در نظر گرفته، حتی در همین عالم طبیعت که ادنای مراتب عالم باشه، پایین ترین نازل ترین سطحه، چون خالق دیگه حکیم مطلقه، به تمام تبعات به تمام لوازم عالمه. بنابراین اهمال برای خدا بی‌معناست، اهمال نمی کند خداوند هیچگاه. بنابراین اون قاعده لطف به عنایت برمیگرده. اون لطف میدونید دو تا مشکل داره، یکی این که لطف خفیه، ما نمیدونیم. یه دفعه خداوند به کسی که در آلوده به انواع خطاهاست لطفی میکنه که به یه مرجع تقلید نمیکنه، چه میدونیم ما چجوری قواعدش؟ بعد ما میگیم این لطفه، ما قواعدش رو نمیدونیم، حکمتی داره دیگه. ثانیاً مشکل دوم لطف، علاوه بر این که خفیه و از کمند فهم کلی ما خارجه، مشکل دیگه قاعده لطف اینه که لطف در حقیقت به حتم بر نمیگرده، یعنی وجوب نمیسازه. بنابراین حتماً باید لطف به حکمت و عنایت برگرده، ثانیاً به وجوب و حتم منتهی بشه. خب نه اینکه صرفاً یک کار خوبیه، یک امر مستحسنیه، یک امر زیادیه ولی خوبه، مثل مستحبات میگه حالا نمیخواد انجام بده چی میشه. بنابراین با لطف نمیشه برهان ساخت با اون کیفیت که بشه که حتما میخوام نمیخوام این لطفو بکنم چی میشه. کما اینکه حالا یه مطلب دیگه باید فردا بگیم دیگه نمیرسیم امروز، وقتی که ما تو به اعتقاد بنده اینجوری برام حاصل شده، البته اینا مخالف آن چیزیه که تو کتاب ها هست، هم توحید هم نبوت و هم معاد هر سش بدیهیه، این اصلا برهان لازم نداره. توحید، نبوت و معاد جزء بدیهیات وجدانی انسانه، یعنی به فطرت خدایاب، هم مبدع خدایی و هم منتهای الی ربک المنتها رو مییابه انسان، و هم این که باید فاصله مبدع و منتها رو در پرتو هدایت خود خدا طی کنه. حالا بعد میگیم چجوری این بدیهیه، یعنی اصلا برهان لازم نداره، تنبه میخواد، گرچه برهان میتوان برش اقامه کرد اما لازم نداره. اشاره راجع به توحیدش هم این که وقتی که هرگاه شما مقیدی را ببینین، در دل هر مقید مطلق دیده میشه. مثال بزنم، ببینید این آب رو که الان بی رنگ و بی شکله، اما الان یک شکل اولیه‌ای گرفت، شکل استوانه، همینجوری بذارین توی فریزر، بیارین بیرون، از لیوان خارجش کنین، میشه یک استوانه، یخه به شکل استوانه. به شکلهای دیگه هم حالا مثلا این آب رو بریزین، به شکل مثلا یک مکعب، به شکل مثلا یک توپ، توپ چی میشه؟ کره، به شکل کره، به شکل نمیدونم یه حیوان، به شکل یک انسان، به شکل یک درخت، همه اینا رو بذارین تو فریزر، از تو فریزر در بیارین بذارین اینجا. الان یخهایی دارین که میگین این فیل یخیه، اون آدم یخیه، اون مکعب یخیه، اون استوانه یخیه. اینا شما الان که نگاه میکنین به اینا، مقید شدن یعنی قید گرفتن، خصوصیت گرفتن. این آب که تو اقیانوس بود نه شکل داشت، نه رنگ داشت، نه حجم داشت، حجم خاصی نداشت دیگه. آب بی نهایت رو تصور کنین، حجمی نداره که شما بگید یه حجم محدود به این اندازه ها و این شکل ها. حالا شما اون آب رو رفتین ریختین، قید بهش زدین، گفتین تا اینجا وایسا، تا این حدود، شدی استوانه. یعنی اون استوانه‌ای که گذاشتین اینجا همون آب مطلق به قید مقید شد، به قید شکل استوانه، درسته؟ و همینجور سایر شکل ها. خب شما وقتی که به اون فیل و به اون چیز استوانه و به اون آدم و به اون مکعب و کره و اینا نگاه میکنید، اول چی میبینین؟ اول چی میبینه آدم؟ اول آب میبینه دیگه، اول یخ میبینه. اول و دوم هم اول دوم زمانی نیست ها، یعنی اول یخ است بعد قید خورده، نه اینکه اول قید بوده بعد یخ شده. یخیه که از این به بعد دیگه نیست، یعنی یخ مطلق، یخ بدون قید و شکل و حجم، حالا قید خورده. بنابراین در دل هر مقید چی شما میبینین؟ چی میبینین؟ اون مطلق را. نسبت عالم اینطوریه، وجه الله مطلقه، موجودات مقیدن. پس در دل هر موجودی چی وجود داره؟ در دل هر مقیدی اون مطلق. اراده خدا به هزار قید مقید کرده خودش، خدا ارادش رو، شده شما، شده این دفتر، شده این لیوان، شده این تیکه چوب منبر، شده کل این منبر، شده این فرش، شده اون علفی که اونجا هست. توجه فرمودین؟ اون اراده به شکل ها مثل اون آبه، وقتی که به یک شکل خاصی در میارین میشه اون فیل. اون قیود خاصی خورده شده اون علفه، این قیود خاص دیگه شده خورده این شده خورده شده این منبر، به قیود دیگری در آمده شدن بنده یا این عبا یا هر موجود دیگه. اونی که جاری و ساری تو همش چیه؟ اراده است. پس محال به مقید آدم نگاه کنه مطلق نبینه، اصلا بدیهیه. اینی که بفهمه فعینما تولو فسم وجه الله، فقط باید هم توجه کنه، چون غفلت داره بدیهی رو نمیابه. توجه فرمودین؟ غفلته، وگرنه اون یه مقداری توجه کنه، توجه ذهنی بکنه، این بدیهی رو به بداهت ذهنی میفهمه، یعنی ذهنن میفهمه که به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرات، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. شما همون یخا و همه اینا رو گذاشتین اینجا، میگین اینا چیه؟ آبه. چیزی جز آب پیدا میکنین؟ هیچ. فیل؟ نه، آبه. فیل نیست چرا هست؟ دیدین، هم میتونیم بگیم هیچی جز آب نیست، در این حال فیل هم هست. فیل حدود و قیوده، اصل حقیقتش چیه؟ آب. یه روزی هم میاد خدا همه اینا رو گرم میکنه، میشه قیامت. تصاویر، حدود، قیود از بین میره، وجه خداوند به صورت لاقید در میاد. اینی که بعضی از اهل معرفت میگفتن تمام عالم رو بدون وضو نمیشه دست زد، مگه به یه سگ بی وضو میشه دست زد؟ برای اهلش اگر ذهنن اینو بفهمه میفهمه بداهت ذهنی داره، اگر با صفای باطن این رو بیابه بداهت قلبی داره، چون ما قلبی هم بدیهیات قلبی هم داریم، میگه میبینم در همه عالم دارم میبینم لا اله الا الله را مییابم، میگه لا اله الا اللهی مییابم که به شکل گل در آمده، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، لا اله الا الله به عدد الحجر والمدر، لا اله الا الله به عدد شعر والوبر. این نه یعنی لا اله الا الله چند دونه مثلا موی کرک رو بزا هست، مثلا 100,000 میلیارد 100,000 میلیارد بار لا اله الا الله، اون بار که اونجا معنا نداره که، ضرب و تقسیم نیست اونجا، یعنی میگه تمام اینها لا اله الا الله هن. لا اله الا الله اینجا بس تعداد هر کرک، هر مو، هر سنگ، هر کلوخ، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، عالم لا اله الا الله. اونجا به این جلوه، به این جلوه، به این جلوه، به این جلوه. و یکی از اسرار این که کل عالم هستی تسبیح خدا میگن، چون اصلا جلوه های خدا دارن تسبیح میگن. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خودش داره تسبیح خودش رو میگه. خب حالا این مثال هاشو هر مثالی خواستین پیدا کنین براش، در دل هر موج چیه؟ آب. قبل از اینکه موج ببینه آبه. در دل اون ژاکتی که بافتن و روش مثلا گل و اینا قرار دادن چیه؟ نخه. عالم نه، وجه الله اون نخه. نخ را هم یه روزی میکشه، همه میرن به کتم عدم. اینطور. خب پس اگر مقید دید محال مطلق تو مقید ها نباشه. زندید انسان هست یا نه؟ زن یعنی چی؟ انسانی با قید این که به جنس مثلا مؤنث هست. مرد یعنی چی؟ انسان مقید به جنس مذکر. پیر یعنی چی؟ انسان مقید به مثلا قید سنین خاصی. کودک یعنی چی؟ کودک نگاه کنین، بزرگ نگاه کنین، جنسش، سنش، در دل همه اینا اول چی میابه؟ انسان. انسان قید خورده به این قید، سیاه پوست، سفید پوست، اینا همه تا اون دید انسان اول دیده. توجه فهمیدین؟ مقید در دل همه مطلق ها حاضره، جاریه، همه درون و برون مطلق رو پر کرده، بنابراین بدیهه. حالا اون وقت هم نبوت و معاد هم به همین کیفیت حالا بداهتش ترسیم میشه. البته خداوند این بداهت این کیفیت توحید رو طور دیگه ای توضیح دادن در قرآن، که البته میشه این با این توضیح هم همراهش کرد. و اون این که میگه که بگین که مثلا چه منبر قشنگی، چه مثلا این تابلوی قشنگی کی درست کرده، که بگه همینجوری درست شده. تو چین هم بره به این آدم میگن دیوونه دیگه، چون عقل میفهمه که خب از هیچی نمیشه. اینو قبلا توی بحثای دین شناسی فکرم تو بحثای شاید دین گریزی اونجاها گفتیم که علوم مبتنی بر نفی خدا علوم مبتنی بر جنون محضه. تو مملکت کمونیستی هم برن بگن که این خودش رو درست کرده، یا هیچی بود یه دفعه همینجوری شد بدون هیچ عاملی، میشه دیوانه دیگه. کی میگن به فرد دیوانه؟ وقتی که بدیهیات رو منکر بشه دیگه. انکار خدا مثل مصاحبه با بدیهی، اولین چیزی که انسان میابه، یعنی با جمع نقیزه این اثبات خداوند در ذهن انسان هست، همونطور که جمع نقیزه این بدیهیه، اثبات خدا هم به همین کیفیته، چون انکار خدا به جمع نقیزه این برمیگرده. ام خلقو، آیش هم این بود دیگه، قبلا چون این توضیح مفصل دادیم بر نمیگردیم. ام خلقو من غیر شیئن، اصلا خداوند هیچ جا در قرآن برهان برای اثبات خودش نیورده، هیچ جا، فقط یه جا با 4 تا سوال مسئله رو تمام کرده، اونم همین جاست. میگه ام خلقو من غیر شیئن، خودشون این عالم میشه از هیچی یه دفعه به وجود آمده باشن؟ اگه تو مملکت کمونیستی کسی همچه حرفی بزنه میگن دیوانه است. 2، خب پس از هیچی که نمیشه، خب پس یه خالقی باید داشته باشه. حالا سوال دوم، ام همول خالقون، خودش رو به وجود آورده باشه؟ اینم اگه کسی بگه، بگن این لیوان خودش به وجود آورد، بازم میگن دیوانه است. 3، پس خودشون که خالق خودشون هم نیستن، خودشون هم که ادعا دارن که در قله هستی وایسادن دیگه، پس این زمین و آسمان و گربه و موش و اینا که نمیتونن خالقشون باشن. حالا اینا زمین و آسمان رو خلق کردن؟ ام خلق السماوات والارض ولا یوقنون. این که اصلا سوال میکنه جوابم نمیده، میکنه اصلا جواب نمیخواد دیگه. من فقط چیکار کردم الان برای درک بدیهی؟ چیکار میکنن؟ تنبه ایجاد میکنن، تنبه ایجاد کرد با سوال، میگه اصلا توضیح نمیخواد چون بدیهیه. انشالله بعدن اون بداهت نبوت ببینیم به چه شکله. والحمدلله رب العالمین.